سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی پخش می شود. اکنون خبرها. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در دیدار با مقامات هندی درباره افغانستان گفتگو کرده. وست امروز جمعه در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که در سفر به هند با مقامات ارشد وزارت خارجه این کشور درباره نیازهای افغانها در سال 2024 و همچنان در رابطه با توسعه یک رویکرد دیپلماتیک واحد تبادل نظر کرده. اما او درباره گفتگوهایش با مقامات هندی جزئیات بیشتر ارائه نکرده. این مقام ایالات متحده افزوده که هند به ارسال کمک‌های حیاتی بشردوستانه و دوا به مردم افغانستان ادامه می‌دهد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما حمله دیروز در قندهار را محکوم کرد. مسئولیت این حمله در مقابل نمایندگی نوی کابل بانک در شهر قندهار را که دست کم 21 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت داعش پذیرفت. یوناما بعد از ظهر امروز جمعه در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که چنین اعمال نفرت انگیز در جریان رمضان و یا هر زمان دیگر در افغانستان نباید جای داشته باشند. برخی از کشورها از جمله ایالات متحده، عربستان سعودی، قطر، بحرین، پاکستان و ایران نیز حمله قندهار را نکوهش کردند. مقام‌های محلی طالبان در فاریاب می‌گویند که بر اثر بارش باران و سرازیر شدن سیلاب در این ولایت دست کم 1 تن جان باخته است، 50 خانه مسکونی و صدها جریب زمین زراعتی تخریب شدند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان امروز در شبکه اکس نوشت که در فاریاب یک مکتب نیز تخریب شده و حدود 100 رأس مواشی تلف شدند. بر اساس گزارش، ولسوالی های گرزیوان، المار، قیصار، چلگزی، خواجه سبزپوش و کوهستانات گواه بارش باران و سیل بودند. باختر همچنان نوشته است که سیل در مرکز ولایت سرپل 34 خانه مسکونی را به گونه کامل و قسمی تخریب کرده است. گفته نشده که بارش باران و سرازیر شدن سیلاب در این دو ولایت چه وقت صورت گرفته، اما پیش از این اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان پیش بینی کرده بود که به شمول فاریاب و سرپل 16 ولایت به روز پنجشنبه شاهد بارش برف و باران خواهند بود. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را که در آن برای برقراری آتش‌بس در غزه درخواست شده بود نتوانست امروز تصویب کند، زیرا روسیه و چین مسوده قطعنامه را که توسط ایالات متحده پیشنهاد شده بود ویتو کردند. در قطعنامه خواسته شده بود که آتش‌بس تقریبا 6 هفته‌ای به هدف حفاظت از غیر نظامیان و فراهم شدن زمینه ارسال کمک‌های بشری در غزه نافذ شود. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان گفت اکثریت اعضای شورای امنیت به حمایت از قطعنامه رأی دادند، اما به گفته او بدبختانه روسیه و چین تصمیم گرفتند که از حق ویتوی خود استفاده کنند. به گزارش رویترز، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفته که قطعنامه به شدت سیاسی و حاوی چراغ سبز به اسرائیل است که عملیات نظامی را در رفح انجام دهد. شهر رفح در جنوب غزه موقعیت دارد. بیش از نیمی از 2.3 میلیون باشنده غزه از حملات اسرائیل در دیگر ساحات غزه فرار کرده و به رفح پناه بردند. از جنگ در غزه بیش از 5 ماه سپری می شود. این جنگ پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است در حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه نشان می دهد که در حملات اسرائیل تا کنون حدود 32 هزار فلسطینی در غزه کشته شدند. و مقام‌های محلی در منطقه زاپوروژیا اوکراین امروز جمعه گفتند که روسیه 12 حمله راکتی بر این منطقه انجام داده که باعث تلفات و قسمت قطع انرژی برق دستگاه هسته‌ای زاپوروژیا شده است. همزمان در خارکیف حملات روسیه باعث قطع برق و آب شده. مسئول اداره نظامی محلی خارکیف در تلگرام نوشت که بیش از 15 حمله به گفته او اشغالگران با تاسیسات انرژی انجام دادند. سلام دوباره به شما، اینجا رادیو آزادی است. 10:05 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. پیش از نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی میشنوید که ایالات متحده و برخی از کشورهای دیگر حملات در قندهار و کابل را محکوم کردند. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان این حملات را بی‌رحمانه و تروریستی خوانده است. مسئولیت حمله روز پنجشنبه در شهر قندهار را که دست کم 21 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت داعش پذیرفت. شماری از کارشناسان میگویند که این حمله نشان می‌دهد که داعش در افغانستان نفوذ دارد. بیشتر در گزارش سحر لیوال.
نماینده خاص امریکا برای افغانستان حملات روز پنجشنبه در کندهار و کابل را محکوم کرده است. توماس ویست در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که ایالات متحده امریکا حملات به گفته او وحشیانه تروریستی در کندهار و کابل را که باعث کشته شدن مردم بیگناه در ماه مبارک رمضان شد محکوم می کند. کرندکر شارژ دافیر سفارت امریکا برای افغانستان هم در صفحه ایکس تویتر سابق خود این حملات را محکوم کرده و نوشته که آنها تمام اعمال تروریستی را چه در دشت برچی کابل و چه در مقابل نوی کابل بانک در کندهار محکوم کرده و وحشیانه می نامند. به گفته منابع محلی در حمله ساعت 8:30 صبح دوم حمل در کندهار 21 نفر کشته و 51 تن دیگر زخمی شدند. در همین روز شهروندان کابل از وقوع یک انفجار نسبتاً قوی در ناحیه چهارمین شهر خبر دادند، اما حکومت طالبان در مورد این رویداد و تلفات احتمالی آن چیزی نگفته است. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله در مقابل ساختمان نوی کابل بانک در ناحیه اول ولایت کندهار را بر عهده گرفته است. ایماق خبرگزاری مرتبط با گروه داعش ناوقت شام پنجشنبه با نشر اعلامیه گفته که این حمله به ملیشه‌های طالبان صورت گرفته که برای دریافت عاید خود در مقابل بانک جمع شده بودند. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز این حمله را محکوم کرده و در صفحه ایکس خود نوشته که عربستان سعودی بار دیگر این اقدام تروریستی را به شدت محکوم می کند و در کنار افغانها در برابر هر گونه خشونت، افرادگرایی و تروریسم می ایستد. همزمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی ملی مصالحه جمهوری مخلوع نیز حمله روز پنجشنبه در ولایت کندهار را محکوم کرده و آن را جنایت و اقدام خلاف تمام قوانین و اصول خواندند. بانک حکومت طالبان بارها مدعی شده که گروه داعش را در افغانستان سرکوب کرده، اما با آن هم این گروه مسئولیت حمله اخیر کندهار را که ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت به عهده گرفت. اختر محمد راسخ کارشناس امنیتی در این باره به رادیو آزادی چنین گفت:
داعش پرونی برید به کندهار کی
حمله دیروز داعش نشان داد که آنها در افغانستان نفوذ دارند و می توانند در ناامن ساختن افغانستان از بمب و حملات چریکی علیه طالبان استفاده کنند و این بیانگر آن است که طالبان در جلوگیری از حملات چریکی و بمب گذاری در حدی که لازم است موفق نیستند.
گفتنی است که گروه مصالح داعش پیش از این نیز مسئولیت تعداد از حملات در کابل و برخی ولایات دیگر را بر عهده گرفته است. شماری از کشورها و معاون شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به افزایش فعالیت‌های داعش و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان و خطراتی که برای منطقه و جهان ایجاد می‌کند، هشدار دادند. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس اداره مبارزه با تروریسم این سازمان در کنفرانس تهدید تروریسم علیه صلح و امنیت بین المللی در ماه دل گفت که خطر تقویت مجدد گروه داعش در افغانستان همچنان بالا است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مجله آزادی حاوی مطالب فرهنگی، هنری و ادبی تا دقایق دیگر پخش می شود. شماری از کشورها از جمله جرمنی و هلند و برخی از سازمانهای بین المللی از طالبان بار دیگر خواستند که مکاتب و پانتونها را برای دختران باز کنند. سفارت هلند برای افغانستان گفته که روز چهارشنبه اول عمل که سال تعلیمی جدید در این کشور آغاز شد، برای بیش از 1 میلیون دختر که برای 30 سال از آموزش محروم شدند، یک روز سیاه بود. بیشتر در این گزارش.
شماری از کشورها و سازمانهای بین المللی خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتونها بروی دختران در افغانستان شدند. وزارت امور خارجه جرمنی طی یک اعلامیه که روز پنجشنبه دوم حمل در صفحه ایکس یا توییتر سابق آنها منتشر شده گفته است، طالبان آینده یک نسل دختران و در حقیقت آینده یک کشور را دزدیدند. در اعلامیه آمده است که سال تعلیمی جدید آغاز شد، اما سال روان هم دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شدند. سفارت هلند در افغانستان گفته است آغاز سال تعلیمی جدید برای بیش از 1 میلیون دختر که برای 30 سال از درس محروم شدند، یک روز سیاه بود. در اعلامیه این سفارت که روز پنجشنبه دوم حمل در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود آن را منتشر کرده آمده است که محدودیت بر تحصیل دختران نقض حقوق بشری است که تاثیر بد بر دختران و زنان دارد. در اعلامیه همچنان آمده، محدودیت تحصیل دختران جامعه را متاثر می و باید به دختران افغان اجازه تحصیل داده شود. در همین حال سازمان حقوق بشری فریدم ناو گفته است که محدودیت به گفته آنها شرم‌آور طالبان بر آموزش متوسطه دختران وارد 915 روزش شد که در نتیجه آن دختران از آموزش متوسطه و تحصیلات عالی منع شدند. این سازمان طی یک اعلامیه از طالبان خواسته که از این پالیسی ها و همه محدودیت هایی را که بر دختران و زنان افغان وضع کردند دست بردارند. حکومت طالبان تا کنون در پاسخ به این واکنش ها چیزی نگفتند. حکومت طالبان روز چهارشنبه هفته روان سال تعلیمی 1403 را در مناطق سردسیر اعلام کرد، اما دختران بالاتر از صنف ششم باز هم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. سپوشمی، مادر دانش آموزی که به تازگی به صنف هفتم راه یافته، به رادیو آزادی میگوید دخترش آرزو داشت تحصیل کند و آنها فکر میکردند که سال روان اجازه آموزش متوسطه به دختران داده خواهد شد.
کائنات او نور و پزرو انجونو که اشپجم سنف یا اوتوگی خلاص کردید.
کائنات و هزاران دختر دیگر که سنف ششم را تمام کردند، دیگر اجازه آموزش از سوی طالبان را ندارند. این بر روح و روان آنها بسیار تاثیر بد گذاشته. آنها بدون گریه و ناامیدی راه حل دیگری ندارند.
دیز از مش با لونو باند دیر دیر بد غیزه کردی. ناامیدی جرا و ما سوادی هیس بلکار نلری.
یک تن از دانش آموزان که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود و تازه به صنف هفتم راه یافته، به رادیو آزادی گفت:
دیروز من بسیار متاسف شدم که مادرم برای پدر بزرگم که صنف 11 از خرطاسی خرید و بسیار متاسف شدم که من خانه نشین شدم. توسط طالبان تحصیل ما ادامه دادن نمیتونم. من بسیار دوست داشتم که تحصیل ما ادامه بتونم. توسط تحصیلم یک دکتر بسیار خوب شدم و به جامعه خود خدمت کنم.
هرچند آمار دقیق وجود ندارد که سال روان چه تعداد دختر به صنف هفتم مکتب راه یافتند، اما گزارش های تایید نشده نشان می دهد که 330,000 دختر سال روان به صنف هفتم راه یافته و بنابر محدودیت طالبان بر آموزش متوسطه دیگر اجازه آموزش را ندارند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته شده است. دختران همچنان اجازه تحصیلات عالی را ندارند و اکثریت زنان از کار در اداره های دولتی و غیر دولتی منع شدند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های محترم رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، نوروزتان مبارک. چهارشنبه که گذشت اول ماه حمل 1403 هجری خورشیدی بود، آغاز سالی که چون سالهای گذشته مملو از جنگ ها، نابسامانی ها، با آب و هوای متغیر جیولوژیکی و بسا دگرگونی ها در بیشترین بخش کره خاکی. و اما این انسان فراموشکار همه گذشته ها را با امیدواری به آینده نادیده و ناشنیده می گیرد و دلبسته